دوچار سرگرمی و بازی به اصطلاح ذهنی خواهیم شد. بذارید به این نکته من در پایان اشاره کنم و اون بحث مبنای مشترکه، چون در صحبت‌های دوستان همکاران ما نمیدونم آیا این بود یا نه.
نه بهش اشاره نکردیم. بله
حالا این هم مسئله مهمیه، حالا فقط تیتری اشاره میکنیم. گفتگوی فلسفی نیازمند مبانی مشترکه برای رسیدن به نتیجه. یعنی ما ناچاریم، لابدیم از نقاط اشتراک مفهومی آغاز کنیم. از اختلاف شما فقط به اختلاف متضایف میرسید، از اختلاف برمیانگیزه. پس ما باید در گفتگوهای فلسفی به سمت فهم نقاط مشترک پیش بریم. این همون نقطه‌ای که من بارها تاکید میکنم که ما همچنان نیازمند تحلیل‌های مفهومی هستیم. یه عده خیلی دوست دارن مباحث نظری رو عینی عملیاتی کنن، هی بحث به اصطلاح فلسفه کاربردی، علوم انسانی کاربردی رو مطرح میکنن، ولی همچنان ما نیازمند این مبادی معرفتی هستیم. این به خاطر همین مبنای مشترکه. در پایان هم این نکته رو بگم که در گفتگوی فلسفی حداقل، یعنی با قید فلسفیش، فهم متقابلی که اشاره کردن خانم دکتر از هابرماس به نظر من کافی نیست، به خاطر اینکه بدون الگوی علمی اون تفکر جدید علمی منتهی به اون تفکر نمیشه و منتهی به ضربه در نیازهای جامعه نمیشه. بنابراین این فهم متقابل باید یه اتفاقات دیگری درش رخ بده تا این گفتگوی فلسفی اصیل باشه.
خانم دکتر بهرام،
اگر فرصت بود حالا در یه نوبت دیگه.
بله بله. خانم دکتر بهرام، انتقادی که یا نقدی که بهتر است بگم، نقدی که الان آقای دکتر حسینی مطرح میکنم به دیدگاه جناب عالی و هابرماس، اگر پاسخ جناب عالی دارید در خدمتتون هستیم.
خب در ارتباط با تفکرات هابرماس نمیتونیم بگیم که هابرماس به یه اصول کاملا متقنی رسیده، ولی به هر حال ما ارزش‌گذاری میکنیم برای تفکرات هابرماس به خاطر که تلاشی رو انجام داده که به هر حال شیوه های اجرایی دموکراسی گفتگویی رو بتونه جا بندازه. البته هابرماس از اون جهت که به هر حال نقد خیلی اساسی به مدرنیته داره، در این حال که مدرنیته رو قبول داره و یه پتانسیالیتی در مدرنیته میبینه، ولی چون مدرنیته ناکام بوده به دنبال خب ارزش های دینی هم به هر حال رفته و از این طریق میتونه که مدرنیته اگه در یه بنبستی گرفتار شده قطعا این میتونه از طریق دین نجات پیدا بکنه. البته به اعتقاد من خالصانه داره این مبادی رو مطرح میکنه، درست اعتقاد عمیق معنوی به خودش نه، ولی به هر حال با توجه به مزایای اخلاقی مخصوصا که در دین هست، به هر حال میتونه مدرنیته راه فراری رو پیدا بکنه، به شرط اینکه به حال اجازه دین هم در حوزه حضور پیدا بکنه و اون مبادی تفکری خودش رو ارائه بده و بتونه به هر حال به نجات جامعه کمک بکنه.
خیلی ممنونم خانم دکتر از حضور جناب عالی. چون از انگلستان جناب عالی خودتون تماس گرفتید، بیش از این مزاحم جناب عالی نباشیم. از دیدگاهی که پیرامون کلید واژه مهمه یورگن هابرماس در منظر گفتگو برای ما سخن گفتید استفاده کردیم. ان شاء الله بتونیم در برنامه دیگر هم باز در خدمت جناب عالی باشیم. از حضرت عالی خداحافظی میکنم. تتمه برنامه رو در خدمت دو استاد عزیز خواهیم بود.
خداحافظی.
حجت پناه، 4-5 خدمت جناب عالی باشیم و 4-5 در خدمت های دکتر حسینی و دامن سخن رو فراهم بچینیم. گفتگو، نقد و متدولوژی، تاکید جناب عالی بر این سه محوره، در واقع بحث تطمیمیتون رو در خدمتون هستیم. خیلی متشکر. خب ما صحبت کردیم در این مورد که گفتگو در واقع به دنبال کشف حقیقتی است، به دنبال حل مسئله است و افرادی میتونن گفتگو بکنند که مسئله مند باشند و دردمند باشند. و حالا همونطوری که حالا باز من یک جا ارجاع دادم به ماکس شلر، دوباره میخوام ارجاع بدم، دردمندی رو کسی داره که عاشق باشه و همین دلیل هم هست که فیلوسوفیا، اون کلمه فیلو با دوست داشتن شروع میشه. دردمندی کار هر کسی نیست، کار هر گروهی نیست، کار هر طبقه نیست. و بعد گفتیم که در گفتگو امکان طرح سوال فراهم میشه، امکان طرح همه مباحث فراهم میشه. اتفاقا چون حالا ما خواهیم با متدولوژی صحبت کنیم، در متدولوژی ما شاخص میدیم، شاخصهای عینی، شاخصهایی که سنجش پذیره. گروههایی که حقگرا هستند همیشه امکان طرح سوال رو دارند. یک روایت خیلی جالبی هست برای من، این خیلی جالبه.
بله.
در جنگ صفین یکی از به هر حال افرادی که برای امام علی مبارزه میکرد وسط جنگ میپرسه یا علی ما مجبوریم یا مختار؟
وسط جنگ،
وسط جنگ، در بحبوه، در بحرانی ترین شرایط. خب معمولا افراد دیگه میگن الان وقتش نیست، بعدن، در بهترینش. امام علی پاسخش رو میده، چون کسی که برای علی شمشیر میزنه حتی یک شمشیرش نباید بدون دلیل و برهان و منطق باشه.
احسنت.
برای پرسش خط قرمز قائل نمیشن. و زمانی که ما ببینید، دکتر حسینی گفتن نقد یک مسئله رو به جلوه. این رو چگونه ما میفهمیم؟ هر جامعه، هر جایی که ما برای پرسش خط قرمز قائل بشیم، اون موقع یعنی راکت شدیم و از رکود تعفن حاصل میشه. ملا صدرا که حالا چون حالا من حرکت جوهر رو مثال زدم، من میگم ابن کمانه و من گفت میشه ما دوتا خدا داشته باشیم؟ سوال تر کرد. خیلی ها گفتن کف نگو، خاکت بر دهان، یا آیه قرآن رو میگفتن که اگر دوتا خدا باشه با هم در تنازع و جدال هنگو. فالا ما فرض کنیم دوتا خدا داشته باشیم که اینها با هم اصلا صلح هم داشته باشن.
بله.
و این همین سوال شد یک مبنایی برای یک آغاز حرکت فکری برای ملا صدر. بنابراین اینها جزش، چون من خواهیم با شاخص صحبت کنیم، ببینیم ما در چه مرحلی از گفتگو قرار داریم. ما میخواهیم گفتگو کنیم که به پیش برویم، یک مسیر رو طی بکنیم.
بله.
یکی از مهمترین شاخصهاش همینه، اینه که آیا امکان گفتن همه صحبت ها فراهم است؟ امکان طرح سوال فراهمه؟ آیا خط قرمز وجود داره؟ خط قرمز برای پرسیدن وجود داره؟ وقتی که مثلا داریم میگیم آقا شرایط گفتگو، امام رضا امام گفتگوه، امام رضا خط قرمز برای پرسش ایجاد نمی‌کنه. این جزء شاخص مهمیه که امروز ما در جامعه‌مون باید به این بیاندیشیم. مسئله بعدی، چون حالا شما میگید فهم بین الاذهانی،
بله،
این فهم بین الاذهانی که منطبق باشد با یک سری اصول عقلانی و تجربی، این اصول چه نکته مزیتی داره؟ الزاماً الا و لابد حرف آخر نیست، اما این اصول خودش امکان نقد، گفتگو، سنجش، درک بحران و چگونگی رهایی بخشی رو فراهم میکنه. مهم بحث نقده، بحث و این بحث متدولوژی، این متدولوژی، چون متدولوژی که از اون کلم مفاهیمیه که حتی در جامعه متخصصین ما متاسفانه به خوبی درک نشده. ما هنوز فکر خیلی وقتا متد رو مساوق و مترادف متدولوژی به کار میبریم. این متدولوژیه که این امکان رو فراهم میکنه که اون به هر حال
ببینید من یک جهان خودم رو دارم در طرف گفتگو، شما جهان خودتون رو دارید.
بله.
حالا من با حفظ جهان خودم و شما با حفظ جهان خودتون وارد گفتگو میشیم و به یک جهان سومی میرسیم که این جهان سوم چه مزیتی داره؟ توانسته است که هر دوی ما رو مورد نقد قرار بده و راه حقیقت یا گشودگی بحران رو بر ما مشخص بسید.
متشکرم آقای دکتر.
این با وسیله نقد و متدولوژی.
متشکرم. آقای دکتر حسینی جنابالی هم در واقع 3-4 دقیقه دیدگاه نهایی حضرت عالی و جنبندیتون رو پیرامون مباحث ناظره به گفتگو شرایط اقتصاد فلسفی و زیرساخت‌های او و برآیندهای او و نتایج او بشنوید.
دکتر حسینی خیلی خوب توضیح دادن بحث مسئله مندی رو. ببینید اولا جای گفتگوی فلسفی در آکادمیه، یعنی در محافل علمیه، در حضور دانشگاه، نه در محافل عمومی. حالا این صوفیای حضرت ادبی علیه السلام نمیدونم این داخل در چه حوزه.
ما محفلمون دکتر جون، ما محفلمون محفل علمی جدیه، مخاطبین و اساتید هم همه گوش میکنن. هم دولا
بلا من داره به این احسان نظر نمی کنم. گفتگوی فلسفی، چون میخوام بازم دعوتم کنی.
بله.
اما گفتگوی فلسفی جاش تو آکادمیه، نه حتی تو رادیو تلویزیون در روزنامه اینا. این حالا بحثی. دوم این که ما باید آداب علمی و آداب اخلاقی گفتگوی فلسفی رو به درستی بشناسیم، رعایت کنیم. این هم مفصل ازش میگذاریم. سوم این که نباید بذاریم گفتگوی فلسفی به انحراف کشیده بشه. منظورم به انحراف غیر متدیکه، یعنی از مسیر متدیک، از مسیر در واقع روشی خودش خارج بشه.
بله.
که خارج میشه وقتی استدلال ورزی نیست، وقتی حوزه های علوم رو رعایت نمی کنیم، وقتی مسئله من نمی بینیم، وقتی فلان. چهارم این که از ساده سازی غلط مسائل علمی هم باید در گفتگوهای آکادمی و گفتگوهای فلسفی به شدت پرهیز کنیم. این یکی از گرفتاری ها و مصیبت های ما در این چند سال است. مسائل علمی مسائل پژوهشی خاص خودشون هستن، اونجا باید طرفین بس اندیشمندان بشینن با هم بحث بکنن. نمیشه مسائل علمی رو هی ساده ساده کرد اوور در افکار عمومی و بعد دچار یک آسیب هایی بشه دیگه، حتی در محفل علمی هم نمیشه از اون بحث کرد. این یک اشتباه بزرگی که ما بهش مبتلا شدیم. و آخرین نکته همون بحث مبنای مشترکی که اشاره کردیم که به هر حال گفتگوی فلسفی گفتگوی علمی هست، مبنای مشترکی خود. حالا بحث بسیار زیاده، جای هستم زیاده، امیدواریم انشاءالله در این فرصت های دیگه ای با شما و آقای دکتر و دوستان دیگه بتونیم
انشاءالله
بحث
بشه. ممنونم از نظر شما آقای دکتر حجت‌پناه. 30 ثانیه اگر نکته‌ای دارید.
من باز در ادامه صحبت های دکتر حسینی، این که حالا ما چگونه گفتگو کنیم، چگونه نقد کنیم، میخوام بگم که این گفتگو بیشتر از اون که مباحث فردی و گروهی باشه، در یک سیر تاریخی و به صورت اجتماعی باید شکل بگیره، یعنی باید مقتضی حوالت تاریخی ما باشد. حالا میخواستم این نکته رو بگم. حالا برای اینکه ما به اون ایدئال حداقل گام برداریم در جهتش، نیاز به یک پیشرانهایی داریم در جامعه. مثلا میشه برنامه‌ای که آقای دکتر ادبی میسازه، صوفیا. بله. اینا از این حیث این کارکردها رو داره که میخواد تذکر بده که باید به این سمت و سو بریم و این اقتضای تاریخی فراهم بشه.
متشکرم. میریم اتاق فرمان با دقایق پایانی برنامه در خدمت اساتید هستیم. پر افشانده ام با اوج عنقا گفتگو دارد، غبار رفته از خود با ثریا گفتگو دارد، زبان سبزه زان خط دلفزا گفتگو دارد، دهان قنچه زان لعل شکرخا گفتگو دارد. در آن محفل که حیرت ترجمان راز دل باشد، خموشی دارد اظهاری که گویا گفتگو دارد، ندارد کوتهی در هیچ حال افسانه عاشق، فقان گر لب فروبندد تا تمنا گفتگو دارد، خروشم در غمت با شور محشر میزند پهلو، خروشم در غمت با شور محشر میزند پهلو، سرشکم بی رخت با جوش دریا گفتگو دارد. ز آهنگ گداز دل مباش ای بی خبر غافل، ز آهنگ گداز دل مباش ای بی خبر غافل، زبان شمع خاموش است اما گفتگو دارد. از حضور آقای دکتر حجت پناه در استودیوی شبکه رادیوی گفتگو، از حضور آقای دکتر حسینی از طریق خط تلفن و خانم دکتر بهرام از کشور انگلستان تشکر میکنم. برنامه بسیار خوبی بود در 16 سالگرد تأسیس رادیو گفتگو و واقعا امروز شاید بیش از هر زمانی ما در درجات مختلف و در مراتب مختلف جامعه و حاکمیت و دولت نیاز به گفتگو داریم. امیدوارم که از این برنامه‌های پیشران بیشتر و پیشتر شاهد ماجرای بحث‌های جدی باشیم. از همه اساتید تشکر می‌کنم. متشکرم. تا هفته آینده خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه‌های رادیو گفتگو. در ادامه برنامه‌های امشب، گفتگوی من با من عنوان برنامه است که تقدیم به شما میشه.
پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان، با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن، چیست که پنهان مرا در جای Thank you. در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود. گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
مثل همه روزای رفته و گذشته در حال گذره، میگذره. اصلا همه چیز در حال گذره. این گذر و گذشتن از مهمترین ویژگی‌های دنیاست. میگن دنیا عین رودخونه است، ساده و صاف و آروم، اما در حال گذر. رودخونه رو دیدی؟ صاف و زلاله. وقتی نگاه میکنی انگار ایستاده، ثابت، ساکنه، اما در واقع حرکتی دائمی داره، به نحوی که هیچ لحظه ایش مثل لحظه قبل نیست و هیچ کس نمیتونه دو مرتبه یک شرایط رو در اون تجربه کنه، چون آب جریانی متصل داره و لحظه قبل رو در دقیقه بعد پیدا نمی کنی. همه چیز گرد ما توی دنیای ما اینجوریه، در گذر و تغییره. ابر و باد و بارون، کوه و دشت و دریا. کوه نشونه و نماد استواریه، ولی علارغم این معنی او هم پیوسته در تغییر و دگرگونیه. دور تا دور آدم همه چی در حال گذره، مهمترینش زمان و مکان که آدم در بستر اون هر دو زندگی می کنه. زمان و مکان هر دو میگذرن، از آسمونی که بالای سرمونه تا زمین زیر پا. هیچ چیز ثابت و ساکن نیست. بینابین این همه تغییر چجوری میشه آدم ساکن و ایستا باشه؟ عمر میگذره، حتی اگه نخوای، اگه پیوسته عمر کسی یک جا بنشینه و هیچ حرکتی نکنه، بازم روزگارش میگذره. از کودکی به نوجوانی، از نوجوانی به جوانی، از جوانی به پیری سفر میکنه. ناگزیر، ناگزیر، حتی اگه نخواد، اگه دوست نداشته باشه، حتی اگه به جنگش برخیزه و باهاش مقابله کنه. تلاش آدمی واسه غلبه به این سفر نهایی، واسه غلبه به مرگ، شاید قدمت و سابقه قد خود زندگی داشته باشه، که از همون آغاز بشر دنبال راهی برای تسلط بر این عزیمت ناگهانی بوده. قصه اسکندر و آب حیاتو که شنیدی، حکایت کسی که راه میفته به هوای پیدا کردن چشمه‌ای که بهش چشمه آب حیوان میگن. میگن هر کی از اون آب بنوشه بر مرگ فائق میشه و عمر جاودان پیدا میکنه. راه درازی در پیشه با مصائب بسیار، نمیرسه عاقبت. به رغم همه تلاشی که میکنه نمیرسه. حکایت اسکندر یه قصه نیست، یه داستان واسه خوندن و سرگرمی. اینها نمونن، نمونه ای از بسیار، مشتی از خروار، جزئی از کل، یکی از هزار که علم شدن تا بقیه به حساب اونا شناخته شن، تا به عنوان الگویی پیش روی مردم در همه عصرها و نسلها باشن که ببینن و بخونن و عبرت بگیرن. گفت صد هزاران بلعم و ابلیس هست، منتها از اون هزار هزار، از اون همه یکی اعلم شده. یکی رو برکشیدن و بزرگ کردن، پیش چشم آوردن و معرفی کردن تا ببینیم و بشناسیم، تا باقی رو به حساب اونها بفهمیم. قصه هایی از این دست قصه نیستن، حسن. از پوستشون باید گذشت، باید به مغزشون رسید. اسکندر یه نمونه تا همیشه است، یکی که خواست پیش روی مهمترین و بزرگترین تغییر مقابل سفر آخر بیسته و به اون تسلط پیدا کنه و نتونست. تغییر تقدیر ناگزیر و ناگزیر ما و همه ی هستی دوروبرمونه. همه چی در حال گذره، در حال تغییره. حتی جسم آدم خارج از اراده خودش هم نوا و هماهنگ با همه جهان در تغییره. بین این همه دگرگونی، این همه سیر و سیرورت، مگه میشه جان آدم بی تحرک و تغییر ساکن باشه و ایستا؟ آب نشانی از پاکی، نمونه و الگویی از زلال بودن و پاک بودنه. این نمونه بزرگ، این مثل شده در پاکی، آب با همه صافی اگه حرکت نکنه، اگه جریان نداشته باشه، میشه مرداب، میشه گنداب، میشه لجنزاری که از اون بوی تعفن به مشام میرسه. آب مایه حیات، اما اگه ساکن شد میگنده و میشه دشمن حیات، میشه مرگ زندگی. آدم ساکن هم جز این سرش نمیاد. اون که بین این همه تغییر جانش میسته و متوقف میشه از سیر و سیرورت، اون که فکرش دلش جا میمونه و میسته، اون که هماهنگ با هستی سیری در خود و بیرون از خود نداره، زود از دست میره و نابود میشه، وا میمونه و جا میمونه از همه عالم، میشه من. من که نشنیدم، چشم بستم و ندیدم در همه عمر، چشم بستم و حاصلی از تماشا بر نداشتم، اونقدر که نفسم بوی موندگی گرفته، سخنم فاسد شده، کلمه هم فسرده، یخ زده، مرده. کلمه وقتی مرد دیگه در کسی اثر نمی کنه. نفس وقتی بو گرفت موجب رمیدن همه از دورت میشه و زود میشه که میشی جزیره، بیکس، تنها، غریب. باید حرکت کرد، باید خود رو مهیای تغییر کرد، باید کنار ثبات انعطاف داشت، باید این هر دو رو جمع کرد تا چنان بشه که بایسته و شایسته است. خدا عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه انشاءالله.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. امروز 27 اردیبهشت ماه بود و مصادف بود با 16 سال روز تأسیس و راه اندازی رادیو گفتگو در سال 1385. این روز فرخنده رو به همه شما مخاطبان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها تبریک عرض میکنیم. دوستان خوبم، با شما خواهیم بود در ادامه برنامه های امشب تا ساعت 6 بامداد فردا. امیدوار هستیم شنونده برنامه های خودتون از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها باشید. سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن گویای 27861035 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما. سامانه 162 روابط عمومی